برای مجادله رسانه بیگانه دنبال آن است که ذهن مخاطب را هر روز با حاشیه‌های درگیر کند که از درون آن نوعی ترس از آینده و نگرانی از بی‌برنامگی جامعه بیرون بیاید.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
تحریم کنندگان معتقدند جمهوری اسلامی ناکارآمدی خود در اداره کشور از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نشان داده و اساساً انتخابات و رأی دادن تأثیری در حال روز مردم ایران نخواهد داشت.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. به ساعت 11 رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خداوند سبحان. شنوندگان عزیز سلام، هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه، پس صدای رادیوهای خودتون رو بلند کنید که ما اومدیم قبراق و پر انرژی. بله، ما اومدیم که با شما پر انگیزه ها داد و ستد کنیم، انرژی بدیم و انگیزه بگیریم. نظرتون چیه؟ معامله خوبیه دیگه، معامله پایا پای. اما این معامله باعث میشه قبراق و سرحال دیروز رو به روز جدید سنجاق کنیم، اونم در هوای لطیف و کمی سرد پاییزی. آخ یه چقدر این فصل زیبا و رویاییه، پس ما میتونیم بعد ازش بهره ببریم، چون تا چشم به هم زدنی تموم میشه و فقط خاطره هاش میمونه. سعی کنیم که خاطره های خوبی رو از خودمون به جای بذاریم. پس هر جا که هستید، در حال شنیدن هر کاری هم که باشید، با ما در تعامل باشید. از چه راههایی خدمتتون عرض میکنم. بله، اما راه‌های ارتباطی با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو، شما عزیزان میتونید به سامانه 301035 پیامک بزنید یا از طریق شماره 2786-1035 زنگ بزنید. این شماره هم 24 ساعته در اختیار شماست. اما 162 رابطه عمومی سازمان صدا و سیما هم مثل همیشه صبورانه به نظرها و پیشنهادها و حتی انتقادهای سازنده شما گوش میده و شنواست و اینا رو به ما منتقل میکنه. یه راه دیگه هم داریم، یه نرم افزار کاربردی به اسم ایران صدا. بهترین راه برای شنیدن، ذخیره کردن و دریافت برنامه ها، اونم با کیفیت عالی. با ما بمونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.
چشماتو وقتی نمیبینم تنها میشینم و غمگینم، دوست دارم عطر نفساتو آروم میگیره دلم با تو، هر شب به عشقت
که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کم تر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کم تر نگات کنم آخه دست خودم نیست. به دل و جونم باور کن بی تو نمیتونم، حتی با فکر تو هم شادم هیچ موقع نمیری از یادم، با عشق تو زیر و رو میشم تا آخر عمرمون پیشم، هر جا میرم جلو چشمامی میدونم همون که میخوامی، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، میخوام باشم همیشه تو قلب تو، میدونم هیچ وقت نمیرم حتی به دنیای تارم، که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، خودم نیست.
تامین امنیت روانی مخاطب در گرو ارتقاء سواد رسانه‌ای. بله، موضوعی که از چکیده پیشنهادهای شما مخاطبین عزیز استخراج شده، خیلی عذر میخوام بابت این طبق کلامی که زدم و چقدر هم همسو با عنوان امروز و در واقع هفته امروز که هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعات هستش. همونطور که شما عزیزان میدونید در ایام هفته سواد رسانه‌ای به سر میبریم که از پنجشنبه شروع شده و اگه اشتباه نکنم تا چهارشنبه یا پنجشنبه هفته بعد هم ادامه داشته باشه. اما در برنامه امروز هم در واقع میزبان کارشناسان خوبی هستیم متناسب به موضوع برنامه. بله، اما در خدمت خانم دکتر مریم محبی، دکترای ارتباطات، مدرس دانشگاه و پژوهشگر سواد رسانه‌ای و همچنین مسئول آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستیم و همچنین در خدمت خانم دکتر ویدا هادیان، دکترای روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه، مشاور و روانشناس کودک. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه حضار محترم، یه سلام ویژه داریم خدمت کارشناس درجه یک برنامه‌مون خانم دکتر لیلا وسالی بزرگوار و اینکه این هفته رو خدمت همه اهالی رسانه فعالین این حوزه تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم، به ویژه همکاران خوبمون مثل سرکار خانم حسن‌پور. خانم دکتر ارادت، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. بله، بندم تبریک عرض میکنم هفته جهانی سواد رسانه‌ای رو که امروز با عنوان خاص آموزش و دنیای دیجیتال در واقع نامگذاری شده و از این جهت ما در برنامه امروزمون قرار هست که راجع به همین موضوع، یعنی بحث امنیت روانی مخاطب در گرو ارتقای سواد رسانه‌ای صحبت کنیم و ببینیم که این آموزش هایی که داده میشه در زمینه سواد رسانه‌ای تا چه اندازه قادر هست امنیت روانی مخاطبان رو تأمین بکنه و در اون تاثیرگذار هست. از این جهت خدمت دو عزیز بزرگوار هستیم که قراره امروز با کارشناسی خودشون اطلاعات ما در این زمینه رو افزایش بدن. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما کارشناس میهمانان عزیزی که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و در استدیوی برنامه هشتگ گفتگو حضور دارین. خانم دکتر محبی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام بر شما خانم دکتر وسالی عزیز، سلام خدمت شنونده های محترم رادیو گفتگو. چقدر خوشحالم مجدد مهمان این برنامه عزیز هستم. چقدر موضوع خوبی انتخاب شد و چه به موقع، یعنی بله. دقیقاً در شرایطی هستیم که می‌بینیم چقدر نیاز مسئله امنیت روانی برای مخاطبان ما و چقدر می‌بینیم که سواد رسانه می‌تونه روی موضوع اثرگذار باشه و فرق بین داشتن و نداشتنش رو به خصوص این چند روزه خیلی ملموس حس کردیم. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر هادیان عزیز، خدمت شما هم عرض سلام دارم. ممنون میشم که شما یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید.
سلام زم عرض ادب خدمت خانم دکتر، تبریک عرض میکنم هفته جهانی رسانه رو و بابت این موضوع که امنیت روانی یکی از ارکان مهم یک جامعه محسوب میشه و در واقع رسانه میتونه به راحتی این موضوع رو با موضوعات و برنامه هایی که ایفا میکنه در گسترش آگاهی افراد جامعه نقش بسیار بسزایی داشته باشه.
خانم دکتر، با توجه به اینکه شما در حوزه روانشناسی و روانشناسی تربیتی در واقع تخصصتون هست، میخوام سوال اول رو از شما آغاز بکنم که اصلا این امنیت روانی یعنی چی و ما چه انتظاری داریم از این موضوع، یعنی چه زمانی میتونیم بگیم ما دارای امنیت روانی هستیم؟
خب اگر بخوایم به زبان ساده امنیت روانی رو تعریف کنیم، در واقع یک آرامش و یک سلامت خاطر فرد محسوب میشه که این امنیت روانی میتونه متأثر از عوامل مختلفی میتونه باشه. بله. برخی از این عوامل وابسته به سازگاری و ساختار درون خانواده هستش که کودک چطور میتونه با والدین خودش ارتباط صمیمانه در بحث گفتگوی سالم، بستر آرامش در خانواده حاکم بشه که ما بتونیم امنیت روانی سالم رو به کودکمون آموزش بدیم. برخی از این امنیت روانی ناشی از فضای نارام مثل استراب و گاهی مواقع چالش هایی که بین اعضای خانواده اتفاق میفته باعث میشه که اون امنیت روانی اعضای خانواده خدشه‌دار بشه و این امنیت روانی در برگرفته از این هستش که خانواده بتونه مهارت های گفتگو و مهارت های ارتباطی رو با فرزندان خودشون با توجه به سنین مختلفی که فرزندان قرار دارن داشته باشه.
خیلی متشکرم. بله ممنونم از شما. حالا میخوایم از خانم دکتر محبی عزیز بپرسیم که وظایف رسانه ها در افزایش این امنیت روانی جامعه چیه و چگونه است و این امنیت رو ما چقدر مدیون اون جامعه کوچک خانواده هستیم در این زمینه، برای ما بیشتر بفرمایید.
ببین، میدونیم که رسانه دنیایی از اطلاعات و اخباره، کارکرده مختلفی هم برای رسانه وجود داره. کارکرده خبری داریم که بخش پررنگی از کارکردهای رسانه رو شامل میشه و وابسته است خیلی به نیاز خود مخاطب که دوست داره بدون دنیای اطرافش داره چه اتفاقی براش میفته، چه تأثیری روی زندگی اون میذاره. کارکردهای دیگه مثل سرگرم شدن، مثل یادگیری و آموزش، مثل کارکردهای تبلیغی و هدایت فرهنگی هم توی این بستر میتونه اتفاق بیفته. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که زمانی که من دارم از این ابزار رسانه استفاده میکنم، خیلی مهمه که بدونم نیازم که الان رفتم سراغ این رسانه چی بود. الان احتیاج داشتم که اخبار ببینم، برای خبر رفتم سراغ رسانه، و رفتم سراغ چه رسانه‌ای، سراغ چه منبع خبری و اطلاع رسانه‌ای رفتم. حالا شما خودتون ماشاءالله متخصصی تو حوزه سواد رسانه، ما زمانی که داریم از رسانه استفاده می‌کنیم معمولا با یه تعداد سوال از خودم بپرسم، برای چی دارم میرم سراغ این رسانه، کجا رو انتخاب کردم برای اینکه این نیازم رو مرتفع بکنم. چرا؟ چون حجم بالای اطلاعاتی که توی این برهه زمانی داره به من میرسه میتونه رو ذهن من، رو طرز زندگی کردن من، رو نحوه تعاملم با خانواده و اعضای فرزندانم تأثیر گذار باشه. اینکه این نحوه تعامله با اعضای خانواده رو میتونه مسیر بده. در نتیجه زمانی که دارم استفاده رسانه‌ای میکنم، اولش نیازه که خودم آگاه باشم از این که دارم چه استفاده ای میکنم از این رسانه، چیزی که تحت عنوان مدیریت مصرف خیلی وقتا ما ازش یاد میکنیم. بحث بعدی اینه که اینو آگاه باشم که این دنیا پر از اطلاعاته، میتونه درست باشه میتونه غلط باشه.
درسته.
زمانی که این مدل خودم رو پیدا بکنم، قطعا مصرف رسانه یه بهینه تری هم برای خودم میتونم رقم بزنم، هم الگویی باشم برای اعضای خانواده که اونها چطور مصرف رسانه ایشون رو بتونم مدیریت بکنم.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر هادیان عزیز. چگونه رسانه میتونه بتونه به جامعه آرامش روانی هدیه بده یا بالعکس اون رو به هم بریزه؟
یکی از موضوعات خیلی مهم و اساسی این هستش که در واقع ما بتونیم احساس امنیت رو با دادن اون اطلاعات کافی و صحیح بله. به مخاطبمون این آرامش روانی رو ارائه کنیم. گاهی مواقع امنیت روانی فرزندان ما تحت تأثیر نداشتن این اطلاعات یا نادرست ارائه کردن این اطلاعات در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این خطر رو برای فرزندانمون به همراه داره که امنیت روانی اون رو دچار آسیب میکنه، دچار استراب، دچار تنش و حتی دچار ناهنجاری‌های رفتاری و اخلاقی ممکنه که در آینده داشته باشه. پس اولین نقش مهمی که رسانه میتونه داشته باشه شناخت مخاطبین خودش، آگاهی دادن متناسب با سن مخاطبین و بستر آموزش در این زمینه میتونه خیلی کمک کننده باشه که امنیت روانی رو به همراه داره.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر محبی عزیز. همونطور که مستحضر هستید این هفته در هفته جهانی سواد رسانه‌ای قرار داریم، از دوم تا نهم آبان از سمت یونسکو به عنوان هفته جهانی سواد رسانه‌ای نام گذاشته شده که هر کدام از این روزها به تناسب عنوانی رو به خودشون اختصاص دادن. می‌خوایم که شما از نقش سواد رسانه‌ای برامون بگید، اینکه در ارتقاء امنیت عمومی شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری دارند و ما چگونه باید این موضوع رو مدیریت بکنیم.
همونطور که فرمودید رسانه در کنار کلی از ویژگی‌های مثبتی که برای ما میتونه داشته باشه میتونه اتفاقات منفی رو هم رقم بزنه.
بله.
یعنی این فضاییه که خیلی نیاز ما آموزش توش ببینیم و یاد بگیریم و تربیت بشیم. به خصوص حالا یه مفهومی وجود داره، ما میگیم که نسل من و شما که مادرای این جامعه ایم، ما مهاجران عصر دیجیتال و دوره رسانه‌های مدرن هستیم، اما فرزندان ما و اعضای خانواده‌های ما بومیان اون نسلن. یعنی بله. تو این فضا زندگی میکنن، متولد شدن و بزرگ دارن میشن. در نتیجه نیازه که این مهارت‌ها رو کسب بکنیم که بتونیم ارتقاش بدیم. چیکار باید بکنیم؟ یکی اینکه توانایی تحلیل پیدا بکنیم، تحلیل و تفسیر محتواهای رسانه‌ای. یکی اینکه بتونیم انتخاب اصولی داشته باشیم، انتخاب درستی داشته باشیم توی این فضا. ببینید الان ما یه چالشی که مواجهیم، میبینیم که والد خودش داره محتوای رسانه‌ای رو میبینه، نه الزاماً خبر. خبر یه بخش از این ماجراست که امنیت روانی رو میتونه به خطر بندازه. داره بلاگرها و افرادی رو دنبال میکنه که اون رو دوچار مقایسه میکنه، احساس بیکفایتی داره به خودش میده، احساس ناتوانی بهش میده. حجم گسترده ای از اخبار رو وقتی داره دنبال میکنه یه حس ناتوانی بهش دست میده که من دارم تو این جامعه چیکار میکنم، به چه دردی، آیا میتونم تغییراتی توی جامعه ایجاد بکنم. در نتیجه زمانی که به عنوان یه والد بتونیم خودمون رو توی این فرآیند مدیریت بکنیم، انتخاب آگاهانه داشته باشیم، مدیریت مصرف داشته باشیم، اینکه بدونیم چرا میخوام از رسانه استفاده بکنم، چطور میخوام ازش استفاده بکنم و با چه هدفی میخوام از این محتوا رسانه‌ای استفاده بکنم، خیلی مسئله مهمیه. بحث ما یه چیزی داریم که علاوه بر اینکه انتخاب آگاهانه داشته باشم، برای خودم یه رژیم هایی رو در نظر بگیرم. رژیم چی؟ رژیم این که میخوام چیزی که تحت عنوان دیجیتال دیتوکس ازش یاد میشه یا زمانهای بدون مصرف رسانه ازش یاد میشه، بدونم یه زمانهایی بدون مصرف رسانه دارم، مکانهایی بدون مصرف رسانه دارم، حدود مصرف رسانه برای خودم تعریف میکنم. همه اینها در کنار همدیگه منجر به این میشه که اول من خودم رو به عنوان یک والد که مهاجر این فضای رسانه‌ای هم بتونم مدیریت بکنم. درسته. یعنی آدابش رو خودم یاد بگیرم. زمانی که ما همیشه میگیم فرزندان ما از اون چیزی که ما میگیم یاد نمیگیرن، از رفتار ماست که یاد میگیرن. در اینکه زمانی که من خودم بتونم این آداب رو رعایت بکنم، تربیت رسانه‌ای رو در درون خودم نهادینه بکنم، قطعا میتونم الگوی مناسبی برای فرزندم باشم و اون هم بتونه مسیرش رو به خوبی
پیش ببره. بسیار عالی. خیلی ممنون از کارشناس میهمانان بزرگوارمون، سرکار خانم دکتر محبی و همچنین خانم دکتر هادیان بزرگوار. اما شنونده‌های عزیز، با موضوع تأمین امنیت روانی مخاطب در گرو ارتقای سواد رسانه‌ای با شما عزیزان هستیم. شما عزیزان هر نکته نظری سوالی دارید میتونید از طریق سامان پیامکی 301035 از کارشناسان ما بپرسید. همچنان با ما بمونید، اینجا رادیو گفتگوه.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگویی ها
دنیای مجازی.
شبکه های اجتماعی
ما
هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
در چیز از 0 و 1 و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی
یکم با ما باش با ما باش هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو
هشتگ گفتگو
درود بر همه همراهان و شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو فاطمه حسن‌پور هستم با بخش دیگری از تازه ترین اخبار فناوری و اطلاعات در خدمت شما بزرگواران عرض ادب و احترام دارم.
سلام خانم حسن‌پور عزیز، امروز خبر فناوری برای ما چی داریم؟
بله خدمتتون عرض بکنم که اولین و مهمترین موضوعی که میخوام بهش اشاره بکنم توصیه مشاور عالی شورای فضای مجازی کشور آقای انبیانی که اطلاع دادن که آموزش سواد رسانه‌ای در جامعه ما ضروریه، از این جهت که روزانه 30 میلیارد پیام کاربران در فضای مجازی در سطح دنیا رصد میشه. این موضوع بسیار مهمی بود که بهش اشاره کردن که جزء آمارهای تازه‌ای که به دستمون رسیده در آمار 2010 آژانس امنیت ملی اعلام کرده که در سال 2010 روزانه 1.7 میلیارد ارتباط اشخاص با جهان در فضای مجازی و امروز روزانه 30 میلیارد پیام کاربران فضای مجازی در کشورهای مختلف در حال رصد شدنه که این نشون میده که اهمیت موضوع چقدر زیاده و همینطور اطلاع دادن که اطلاعات نادرست به عنوان یکی از بزرگترین خطرات کوتاه مدت در سال 2024 طبقه بندی شده که البته با گسترش هوش مصنوعی جداسازی اطلاعات نادرست از حقیقت دشوارتر هم شده. شاهد هستیم که در فضای اینترنت و دنیای دیجیتال هوش مصنوعی در خدمت سواد رسانه‌ای هم البته خانم سلیم میتونه قرار بگیره، درسته. اما بستگی داره که به هر حال از این شمشیر دولبه چگونه استفاده بکنیم. یکی دیگه از موضوعاتی که به نظرم میرسه حائز اهمیت و ما میتونیم از کارشناسان محترممون در این خصوص بیشتر بیاموزیم اینه که سواد رسانه به عنوان یکی از عوامل ضروری خودمراقبتی شناخته میشه. خودمراقبتی نیازمند به دو عنصر مهم هست، سواد سلامت و سواد رسانه، که از این لحاظ هم ما نیاز داریم که اطلاعات بیشتری به مخاطبان عزیزمون بدیم و خودمون هم بیاموزیم از نظرات کارشناسی در این خصوص استفاده بکنیم، چون سواد رسانه‌ای خودتون بهتر اطلاع دارید که 3 سطح داره. ما سطح آگاهی، آموزش و تجزیه تحلیل رو باید بهش بپردازیم.
جالب اینجاست که اشاره کردید که خود مراقبتی به سواد سلامت و سواد رسانه توامان احتیاج داره. امسال 4 سالی هست که هفته جهانی سواد رسانه ای توامان توسط وزارت بهداشت و انجمن سواد رسانه ایران داره برگزار میشه.
از همین جهت دیگه به خاطر ارتباط مستقیم و تنگ و تنگی که دارن این دو رو در کنار هم قرار دادن. حالا اینکه انتشار اخبار جعلی یا اطلاعات نادرست در بعضی از کشورها جرمه و براش مجازات تعیین شده و بسیاری از کشورها به دلیل اینکه فیک نیوز ها رو تهدیدی برای جان و مال و امنیت روانی افراد جامعه میشناسن که باعث نقض گسترده نظم عمومی و امنیت عمومی زیرساخت های اجتماعی میشه، براش قوانینی برای مقابله با اطلاعات نادرست وضع کردن. اینکه الان ما تو چه وضعیتی هستیم در کشور ما، چگونه با این انتشار اخبار جعلی مقابله میشه و از نظر به هر حال کارشناسی مسئولان این قضیه چه کسانی هستن، هم موضوعیه که میتونه مورد بررسی قرار بگیره. من الان خبری رو دیدم که در ایالت میشیگان وبسایتی از منابع برای آموزش سواد رسانه‌ای دارن میسازن تا دانش آموزاشون علاوه بر یادگیری نحوه خواندن با اشکال مختلف رسانه‌های خبری و نحوه تجزیه تحلیل رسانه‌ها هم برای در واقع تعیین دقت و اعتبار بتونن که آموزش ببینن و درک بهتری از رسانه‌ها داشته باشن. الان انگلیس و آمریکا در حال حاضر با ایجاد یک کارگروه مشترک در زمینه ایمنی برخط کودکان و نوجوانان دارن کار میکنن، چرا که میدونن اطلاع دادن که از هر 10 کودک حداقل 6 نفر عضو شبکه‌های اجتماعی هستن.
خیلی متشکرم از شما، آمار خیلی قابل توجهی بود. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه هستید. اما راجع به نکاتی که فرمودن، من میخوام صحبت بکنم با سرکار خانم دکتر هادیان عزیز. خانم دکتر، آنچه که ما در مورد امنیت روانی بهش اشاره میکنیم در مورد افراد مختلف میتونه نیازهای متفاوتی ایجاد بکنه، اینطور نیست؟ آنچه که حالا ما به عنوان اخبار داریم دریافت میکنیم یا حالا محتواهایی که در شبکه‌های اجتماعی مختلف داریم دریافت میکنیم، چه اندازه مورد نیاز ماست؟ برای یک کودک با یک فرد میانسال با یک فرد مسن چه تفاوت‌هایی وجود داره در اینکه در اونها اختلالی در حس امنیت روانیشون ایجاد نکنه؟
بله، مسئله مهمی رو شما ذکر کردیم. برای اینکه ما بتونیم از رسانه استفاده محیط و بهینه‌ای داشته باشیم، ابتدای امر باید در واقع با واژه رسانه شناخت و آشنایی داشته باشیم و این رو ارائه بدیم که آیا رسانه ها تا چه مواردی میتونن نکات مفید و سازنده رو به مخاطبین ارائه بدن. ما در سواد رسانه به این واقف هستیم که باید در نهایت به پاسخگوی این سوال باشیم: چه برنامه ببینیم، چه زمانی ببینیم و چی ببینیم.
بله.
اگر بتونیم این دقیقاً به دنبال پاسخ این سه واژه و این سوال رو بتونیم به خانواده ها القا کنیم و خانواده ها بتونن به فرزندانشون به مرحله ای از شناخت برسونن که پاسخ رو برای این سه سوال داشته باشن، در واقع این اطمینان و خاطر رو میتونیم بدیم که ما به عنوان والدین نقش خودمون رو خیلی خوب ایفا کردیم و فرزندان ما به این کفایت لازم در آگاهی رسانه‌ای رو خواهند داشت. با وجود این که در رسانه با حجم زیادی از محتواها و موضوعاتی که روبرو هستیم که بعضی از این محتواها مفید هستند و بعضی از این محتواها در واقع نامفید هستند، این در واقع آموزش والدین هستش که خودشون آگاهیشون رو بالا ببرن تا بتونن فرزندان خودشون در این مسیر شناخت مؤثر واقع بشن.
خیلی متشکرم از شما. بله، یه تعداد پیامک هم در این زمینه به دست ما رسیده که حالا می‌خوایم آقای شهبازی بزرگ.
بله، دقیقاً همینطوره. حالا من سعی می‌کنم که چند پیامک رو انتخاب بکنم در طول برنامه با توجه به زمان محدود بتونیم پاسخش رو از کارشناسان عزیزمون دریافت بکنیم. این پیامکی که من می‌خونم لزوماً روی صحبتم فقط با خانم محبی یا فقط با خانم هادیان نیست، در واقع هر کدوم از بزرگواران که نظر داشتن میتونن در مورد این موضوع نظر بدن. آقای محبی از گلستان به ما گفتن که یکی از راه‌های در واقع ارتقای سواد رسانه‌ای تعیین میزان و نحوه استفاده از رسانه هاست، اما این در واقع تعیین توسط کی باید انجام بشه؟ یعنی پدر مادر باید واسه کودک تعیین کنن یا خود اون پدر مادر کی باید واسه شون تعیین کنه که شما در طی روز 2 ساعت 3 ساعت یا از این رسانه باید استفاده کنه؟ این تعیینه، این در واقع مرزه چجوری باید تعیین بشه؟ نظر دو کارشناس بزرگوار رو بشنوید. موضوع البته خیلی کوتاه و مختصر.
والدین باید این مدیریت استفاده از برنامه ها رو به کودکان خودشون آموزش بدن و این بستگی به سن داره. طبق پژوهش‌ها و تحقیقات انجام شده نشون داده شده که این میزان زمان استفاده و دسترسی به رسانه حداقل بین 2 تا 2.5 ساعت هستش و این در واقع همراهی و همکاری باید توافق بین والد و کودک انجام بشه. ما بحث اجبار رو نمیتونیم به کودکان و فرزندانمون داشته باشیم. در کنار اینکه بتونیم برنامه‌های مفیدی براشون فراهم کنیم، زمان مناسبی هم باید برای استفاده از تایمی و زمانی برای فضای مجازی یا دسترسی به سواد رسانه هم براشون فراهم بکنیم.
بسیار عالی.
خیلی متشکرم. خانم محبی عزیز، میخوام که در کنار پاسخ به همین سوال این به این هم اشاره بفرمایید که چون من توی هفته گذشته یه تعداد در واقع بازخورد از سمت افراد مسن داشتم که مثلا دچار مشکلات قلبی شدن در اثر میزان دریافت مثلا اخبار در واقع مضطرب کننده. چگونه ما باید این رژیم مصرف رسانه‌ای رو ایجاد کنیم که در برنامه زندگی ما خلالی وارد نشه؟
دقیقاً خواستم همین رو اشاره بکنم. ما معمولا وقتی میگیم رژیم مصرف، تمام تمرکزمون میره رو بچهای طفلکی. یعنی خودمون رو فکر می‌کنیم که نیاز نداریم، سنین بالاتر به این مسئله نیاز ندارن، در صورتی که این موضوع اتفاقاً خیلی رایجه. همون بحثی که عرض کردم، ما برهه‌های زمانی مختلف زمانهای مدیریت مصرف و حتی ابزار مدیریت ابزار استفاده از رسانه متفاوتی داریم. میدونیم که زیر 2 سال ممنوعیت وجود داره، 2 تا 6 سال حداکثر نیم ساعت، برنامه‌ها قاعدتا باید کوتاه کوتاه باشه. این که دارم میگم همه اصطلاحاً اسکرین ها یا صفحه نمایش ها رو میتونه شامل بشه. وقتی میگم نیم ساعت، مامان فکر نکنه که نیم ساعت بازی کنه، نیم ساعت هم بره تلویزیون نگاه کنه. نه، منظورم اینه که تمام اصطلاحاً بهش میگن اسکرین یا صفحه نمایش ها رو در بر میگیره. 6 سال تا 12 سال به طور میانگین حداکثر 1 ساعت زمان رو براش در نظر میگیرن. 12 سال به بالا دیگه بچه‌ها به لحاظ مغزی دارن